أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل ششم که درباره احکام خیار است، بیان مرحوم علامه در قواعد و شرح آن است که فرمود لا یسقط الخیار بتلف العین. این فرمایش مرحوم علامه اگر بخواهد به صورت بالجمله ترسیم بشود، یه قاعده کلی باشد، موارد نقض دارد، موارد مزاحمت و تعارض دارد، و اگر فلجمله باشد این مورد قبول هست. اصل مسئله این است که آیا خیار با تلف عین ساقط می شود یا ساقط نمی شود. در جریان خیار یک بحث مربوط به ثبوت و سقوط است، یه بحث مربوط به اسقاط و اثبات و اسقاط است، یه بحث مربوط به خیار شرعی و خیار جعلی است. هر کدام از اینها در ابواب متفرقه مشخص شده است. اونچه که فعلا اینجا محل بحث است این است که خیاری که ثابت شده است آیا با تلف عین ثابت می شود یا نه. این حرف نیازی به تبیین دارد که کدوم خیار و چه نوع تلفی. اگر خیار جعلی باشد باید سعوزیغ را از اون جائلان و شرط کننده ها سؤال کرد، و اگر خیار شرعی باشد باید از دلیل شرعش، از دلیل نقلیش استنباط کرد. صرف اینکه انسان به طور مطلق بگوید لا یسقط الخیار بتلف العین این کافی نیست، چون خیار گاهی به شرط از نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر خیار تأخیر که اینها با جعل شرعی است، گاهی به شرط از نظیر خیار تخلف شد یا شرط الخیار به مانندان. اونجا که خیار با شرط متعاقدان است سه اوزیق به دست خود اونهاست. یه وقتی اونها مال را محور قرار میدن، گاهی مالیت را محور قرار میدن، اگر مال مدار شد با تلف مال خیار ساقط است، اگر مالیت محور بود با تلف عین خیار ساقط نیست. غالبا هم مهمالیت را محور قرار میدن نه عین مال را. بنابراین این طور ما بگوییم که لا یسقط الخیار به تلف عین، این خیلی سابقه علمی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی همطور که تو بحث روز قبل مراجعه فرمودید، ایشون دارد به این که این حرف درست است، برای اینکه خیار ملک و فسخ العقد است، نه خیار حق و رد العین و استرداد و عوضه. اگر خیار حق رد العین بود، خیار حق استرداد و عوض بود، بله با تلف عین جا داشت بحث بکنیم که خیار ساقط است. اما خیار کاری با عین ندارد، کاری با حق دارد، عقد دارد، ولو طریق علل عین است، اما محور اصلی خیار عقده. عقد هم یه امر وقاداریه، نشانش همون اقاله است. ولو عین تلف بشه طرفین باز میتوانن اقاله کنن، اون زمان معاوضی برگردد. چون خیار ملک و فسخ العقد است نه حق و رد العین، حق و استرداد العوض، بنابراین با تلف عهد العوضین خیار ثابت نمی شود. این راه را مرحوم شیخ ارائه کرد، مرحوم آخوند همونطور که ولاد فرمودید نقد کرد، فرمود شما روایتی دارید که بگوید الخیار هو ملک و فسخ العقد، یا لغت ای رو این چنین معنا کرده است، نه آن است و نه این، یه اصطلاح فقهی است. شاید منظور روایات این نباشد که تو کلمات علماست. پس بنابراین صرف این که شما بفرمایید خیار ملک و فسخ العقد این مطلب ثابت نمی شود. اماری هم در کار نیست که خیار رو معنا کرده باشد. ما اما اصل استصحاب در اینجا هم جاری نیست. کسی بگوید که قبل از تلف عین این شخص خیار داشت، بعد از تلف عین شک میکنیم خیار دارد یا نه، اون خیار رو ثابت میکنیم. می‌فرمایم به این که اون که قدری متیقن هست، حالت سابقه دارد، در زمان وجود عین است. حالا که عین طلب شد، شما بخواهید خود اون عین رو، حق رد اون عین رو استصحاب بکنید که مقدور نیست، بخواهید کلی رو استصحاب بکنید که کلی مثبت آثار فرد نیست و یعنی نمیتواند ثابت بکنه چون مثبت لوازم عقلی نیست. این اشاره نقد مرحوم آخوند بود نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. لکن برای اینکه از صورت و حدت این نقد یه مقدار کاسته بشود، باید عرض کرد که تا زمینه باشه برای دفاع از مرحوم شیخ. و اون این است که یه وقت از اصطلاح فنیست در یه گروهی، بله میشه گفت که این مطلبی که بین علمای اون رشته رایج است، معلوم نیست این مستفاد از نصوص باشد، باید ببینیم روایات چه میگوید. یه وقت است در کلمات فقها این مطرح است. معمولا فقها حرفاشون رو از روایات میگیرن نه از جای دیگر. اگر در کلمات فقها یه مطلبی رایج شد، این ظاهرش آن است که این رو از روایات گرفتن، پس از شدت نقد مرحوم آخوند یه مقدار کاسته میشه. بعد حالا وارد اصل مطلب بشیم. اصل مطلب این است که خیار این دو موردی که خود مرحوم آخوند فرمودن به این که این قاعده را به عموم نمیشه پذیرفت، برای اینکه در تلف قبل القبض خیار ساقط است، با اینکه عقد یعنی با صرف اینکه عین تلف شد. در طرف فی زمن الخیار که ممن لا خیار له است، خیار ساقط می شود. خب این دو تا قاعده را شما چی رو توجیه میکنید؟ کل مبیع تلف قبل الغزف فهو من مال بایعه. یعنی چی؟ یعنی از کیسه بایع رفت. از کیسه بایع رفت یعنی چی؟ با اینکه بایع رو فروخت و ملک تلق مشتری شد. از کیسه بایع رفت یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل تلف این عقد منفسخ می شود، این کالا بر می گردد ملک بایع و از ملک بایع می افتد و ساقط می شود. این معنای کل مبیع تلف قبل. پس معلوم می شود که در بعضی از موارد صرف تلف مبیع خیار از بین می ره. و هکذا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اونم همین دور است. اگر کالا را تحویل مشتری داد، مشتری خیار داشت و این کالا در ظرف خیار مشتری تلف شد، بایع خیار نداشت، مشمول این قاعده است که مستفاد از سیه ابن سنان است: کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. و این زمانش هم زمان معاوضی است نه زمان ید. فهو ممن لا خیار له یعنی چی؟ یعنی کالایی را که بایع فروخت به مشتری تحویل داد، مشتری خیار دارد، این کالا ملک تلق مشتری است و مشتری خیار دارد و در دست مشتری تلف شد، این رو شما بگید فهمه من مال بایعهی. فهمه من مال بایعهی یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل تلف این عقد منفسخ می شود، این کالا بر می گردد ملک بایع و از ملک بایع سقوط می کند، لذا بایه باید زمان معاوضی یعنی عوضی رو بپردازد. پس معلوم می شود در بعض از موارد با تلف این خیار ساقط می شود. این دو مورد را مرحوم شیخ به صورت نقض ذکر می کنم. پاسخی که فقهای بعدی نسبت مرحوم شیخ دادن گفتن به این که این مسقط خیار نیست، این چنین نیست که تلف قبل القبض یا تلف فی زمن الخیار برابر اون دو قاعده که مبسوطاً بحث شد این تلف باعث بشود که خیار ساقط بشود. خیر، این قبل از تلف عقد منفسخ میشود. وقتی عقدی در کار نیست خب خیار نیست، نه اینکه تلف خیار را ساقط میکند. اونجایی که اتلاف باشد بله خیار ساقط میشود، یعنی زل خیار اگر این حیوان را خرید، این حیوان را ذبح کرده، خب با تصرف زر خیار ساقط می شود. اینه میگن اتلافی است که خیار را ساقط می کند. اما در این دو قاعده و دو موردی که شما یادآور شدید، این چیزی نیست که تلف خیار را ساقط کرده باشد، بلکه آنمای قبل از تلف عقد از بین می رود. وقتی عقد از بین رفت، خیار که حق مستقل نیست که قائم به ذات باشد، که خیار که مثل مال نیست. الان این درخت مال هست، این فرش مال است، قائم به حال خودشه. اما همه حقوق متعلق به غیره. وقتی موضوع در کار نباشد، خب حقی در کار نیست. خیار ملک و فسخ العقد است. قبل از تلف این عقد منفسخ شده است به حکم شرعی. عقدی نمانده تا خیار بود تعلق بگیره. بنابراین این دوتا قاعده معارض به مزاحم اون سخن علامه در قواعد نیست که فهم الله یسقط الخیار رو به طرف العین، چون در این گونه از موارد قبل از تلف عقد منفسخ می شود، عقدی که نباشد جا برای خیار نیست. خب پس بنابراین تا کنون می شود گفت که این قاعده که مرحوم علامه ترسیم کرد در قواعد، لا یسقط الخیار رو به طرف العین، می تواند ثابت باشد. این دو موردی که مرحوم شیخ ذکر کردن، این نقض اونها نیست. حالا بریم سراغ اون مطلب اصیل. مولا این است که اگر مبنا این بود در بحث فصل چهارم که اثبات میکند خیار هست، یعنی فصل اول و دوم و سوم مربوط به عقد و عاقد و معقود علیه بود، فصل چهارم از این فصول ششگانه کتاب بی مربوط به خیار است، اثبات خیار، اگر اونجا ثابت شد که الخیار و ملک و فسخ العقد، بله با طرف این ساقط نمی شود، یه مبناست. و اگر اونجا ثابت شد که الخیار و حق و رد العین و سردادهی، بله با طرف این ساقط می شود، این مبنا مربوط مونه و یه حرف تازه اینجا نیست. لیکن اگر ما گفتیم خیار حق رد العین است، بازم می توانیم بگوییم با تلف عین ساقط نمی شود. چرا؟ برای اینکه در امور مالی یه وقت است که انسان می گوید خصوص این عین محور بود، ممکن است در بعضی موارد اون مال به خصوصیته و اون عین به خصوصیته ها مدار بحث باشد، بنابراین ثبوت سقوط او تعیین کننده است. مادامی که عین ثابت است خیار هست، مادامی که نیست خیار نیست. خب اما در قالب مسائل مالی، مالیت معیار است نه مال. اگر مالیت معیار است و نه مال، با طرف عین حق ساقط نمی شود. اگر کسی حق داشت، خیار داشت، خیارم حق و رد العین بود، حالا این افتاد و شکست، حق و رد استرداد العین بود، اون عین افتاد و شکست، اگر خصوص عین به ما انه عینون متعلق حق خیار باشد، بله با تلف این حق عین حق از بین می رود، نظیر حق شفعه و مارنده. ولی در این گونه از موارد این عین به ما لها مالیتون معیار است، مالیت معیار است نه خصوص مال. چون مالیت معیار است، لذا میبینید اگر کسی مال مردم رو گرفت و تلف کرد، صاحب مال به اون مراجعه میکنه، میگه مال مرا بده. این مال مرا بده یعنی چی؟ با اینکه میدونه، هر دو میدونه افتاد و شکست. این تعبیر در فرمان شده مرحوم شیخ در جای دیگه بود، ولی مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه بعد شدیدترش و دقیقترش رو برای اینانی زیاد اصرار میکند، میگه فرمود که شما در این مسائل مالی بیش از هر چیزی باید به غرایز مردم مراجعه کنید. در غرایز و ارتکازات مردم اینه که اگر مال کسی تلف میشه، این تا اون آخر میگه آقا مال منو بده، با اینکه میدونن این معدوم شد، یک معدوم هم که بر نمیگرده، دو این حرفشون لغو است، این دعوای حقوقی داره، ادعا میکنه، عرض حال میده، سند تنظیم میکنه، میگه من از اون مال میخوام، مال منو باید بده. با اینکه طرفین میدونن این افتاد و شکست، معلوم شد که این مال به ما انه عین خارجیتون، مادامی که هست این در عهده طرف، وقتی افتاد و شکست به ما لها مالیتون در عهده اوست. دقیق تر از فرماش مرحوم اصفهان پازم، فرماش مرحوم ناینیه، اینا میگن همین که این تلف شد مالیتش میاد به ذمه تلف کننده، صاحب مال بگد که مال مرا بده، یعنی مالیت مرا بده. دقیق ترش که فرماش مرحوم ایرانیست، نمیگه که مالیت مرا بده، میگه مال مرا بده، تا آخر میگه مال مرا بده. خب این که تا آخر میگه مال مرا بده، یه تفاوت لفظی و ادبی است، نه تفاوت حقوقی فقهی است، یه تفاوت عمیق فقهی رو به همراه دارد. بیان ذلک این است که رو فتوای مرحوم سید که وقتی این طرف شد بدل می آید به ذمه، اون روزی که تلف شد بدل می آید به ذمه، وقتی که بخواهد حق را ادا کند باید قیمت یوم تلف را بدهد. چرا؟ چون این مادامی که بود خود این رو باید برگردونه، وقتی افتاد شکست بدل این میآید به ذمه طرف، وقتی بدل آمد یعنی بدل یوم تلف. مرحوم ناینی فرمود نه، شما وقتی به غرایز بالا مراجعه میکنید میگه بدل به ذمه نیامده، میگه مال من بده. چون مال وجود ندارد، حالا میخواد بدهد، ناچار بدل رو میدهد، قیمت یوم الادا رو باید بده. وگرنه ما نه یه آیه داریم نه روایتی داریم که شما قیمت یوم الادا رو بدی، یه روایت آیه بگه قیمت یوم تلف رو بدی. یکی بگوید اگر قاسمیست اعلا القیم بین یوم تلف و یوم الادا رو باید بدی. این چیه؟ اعلا القیم رو باید چی بده؟ مرحوم ناینی که این هم فرماد قیمت یوم الادا را باید بده، یا اگر غاصب بود مأخوذ به اشق الاحوال از اعلا القیم را باید بده. میگد به این که ما که در اینجا آیه و روایاتی نداریم، یه مسئله حقوقی است. این مسئله حقوقی رو وقتی به غرایز مردم مراجعه میکنیم میبینیم به این که مردم میگن آقا مال منو بده. وقتی میگن مال منو بده، این مال زی مال از این به ذمه رفت. این یک، یک یعنی یک، خود این این را صاحب مال تلف میکنند، تلف میکنند. این خود این این، این این به ماهی تالفتون در ذمه اون شخص است. در تمام این مدت این صاحب مال است که در ذمه اوست. روزی که قیمت رفته بالا، روزی که قیمت رفته بالا مال صاحب مال بود، همون روز هم مال صاحب مال در عهده طرف مقابل بود. پس اون اعلا القیم آمده در ذمه طرف، بعد فروکش کرده قیمت پایین آمده، ولی اون روزی که قیمت بالا رفته مال صاحب مال بود. لذا در روز ادا اگر این شخص غاصب بود میگن اعلا القیم این مدت را باید بده، چون در تمام این مدت مال اون شخص در عهده این بود، نه بدل او، نه قیمت او، مال او در این ذمه بود. چون مال او در این ذمه بود اعلا القیم را باید بده. ید او در اون وقتی که قیمت رفته بالا ید غاصبانه بود، این ید غاصبانه ید زمانه. خب این که میبینید فقها میگن آیا قیمت یوم تلف رو باید بده یا قیمت یوم الادارا، این تحلیل که تحلیل روایی و اینا نیست. قسمت مهم همین تبیین ارتکازات و غرض. حالا که این است، فرمایش مرحوم ناینی اینه که گرچه ممکن است ما بگوییم، حتی بگوییم که خیار حقیست متعلق به این، که خیار حق و رد العین است، خیار حق و استرداد العین است، اما هیچ کدام برای این به ما انه و این خصیصه قائل نیستن که حالا اگر این طرف شد اصلا حق رخت براسته باشد. میگن در درجه اول عین نشد مالیت عین، چون مالیت عین تحت دست ید دیگری است، این هم تحت زمان است. پس برابری ظاهر خیار این است که حقی است متعلق به عقد. بر فرض تنزل کنیم بگوییم خیار حق متعلق به عین است، با تلف عین خیار ساقط نمی شود، زیرا مال تلف شد نه مالیت، اصل مالیت همچنان محفوظ است. خب حالا ببینیم اجماعی در کار است که فرمایش علامه را با اجماع درست کنیم، یا این فرمایش را باید از روایات استفاده کنیم. پس اگر خیار خیار جعلی باشد، از محل بحث بیرون است، سعه و زیق به دست جاهل دیگه، یه وقت از جوری قرار میدن که با تلف این خیار ساقط میشه، یه وقت جوری قرار میدن که با تلف این خیار ساقط نمیشه، سعه و زیق خیارات جعلی به دست خود اون شرط کننده ها و متعاملان است. اما حالا خیاری که به دست شارع ثابت شده، مثل خیار تأخیر، مثل خیار حیوان، خیار مجلس، در این گونه از موارد که شارع ثابت کرده است، اگر در روایت عنوان حق و رد یا له رد به مانند اون باشد، نظیر اون چه در خیار عیب آمده، این بوی اون را دارد، ازش استشمام می شود که حقی است متعلق به عین. لکن در مسئله خیار تأخیر، در مسئله خیار مجلس به مانند اون عنوان خیار مطرح شد. حالا ما بخوام ثابت بکنیم که در خیار شرعی آیا با تلف عین این خیار ساقط می شود یا نه، پس خیار جعلی ثبوت و سقوطش در سعه و زیق در اختیار جاهلان است، خیار شرعی نظیر این خیار آیات شده ثبوت و سقوطش برابر روایات است. سقوطش تو فصل چهارم گذشت که خیار کجا ثابت می شود، سقوطش هم در بعضی از فصول گذشته مقدار گذشت، و الان اینجا که فصل ششم است محل بحث است که آیا با تلف عین خیار ثابت، خیار مشروع نه مجعول، ثابت می شود یا نمی شود. نه چجور جعل میکنن؟ مبهم که جعل نمیکنن، نه اون زمانش مشخص است. خیار به نظر اونها حقیست به عین یا به مال، مشخص میشه دیگه، امر محمل که جعل نمیکنن که حقی رو میخوان به عقد متوجه کنن یا حقی رو متوجه به عین کنن. نه خب نه، میدونن که حقشون به چی تعلق میگیره دیگه. یه وقت از که هنگام مرافعه حرفاشو مشخص میشه که معلوم میشه که این حق به این تعلق گرفته یا به عقد، اگر چون چه مطالبه میکنن بعد از طلب معلوم میشه به حق و عقد تعلق گرفته، با اینکه میدونن افتاد و شکست دیگه. اگر چون چه با تلف این همچنان مطالبه میکنن معلوم میشه که لدل عرف لدل غرقاز خیار حق متعلق به عقد است نه ای. قرص این است که اگر مجعول باشه وضعش به عهده جاهلان است، و اگر مشروع باشه به کیفیت ظهور دلیل وابسته است. این بزرگوارا که خود مرحوم شیخ هم مطرح میکند، فقهای بعدی هم طرح کردن، میفرمان شما اجماعی بخواید در مسئله ثابت بکنید، نیست. ما موارد رو میشموریم که ظاهر فرمایشات فقها در اینجا این است که این ساقط میشود. در مرابه این طور است، در قبل این طور است، در خیار رؤیه این طور است. میدونید مستحضرید که بی را به اقسام گوناگون تقسیم کردن. یکی از اقسام گوناگون تجارت این است که یا مسابقه است، یا مرابه است، یا موازی است، یا تولیه. آن وقتی خرید و فروش میکنه یکی از این چهار قسمه. مرابه اینه که رأس المالی بگه من هر چی خریدم تو من یک قرون بیشتر یا 10% اضافه میکنم همین، ولی قرار میذاره بر اساس مرابه که هر چی من خریدم 10% اضافه میکنم، باید خریدش نشون بده، بعد منشه دروغ گفته. در مسئله موازعه اینه که هر چی خریدم 10% کم میکنم برای اینکه وضع بازار ادامه داشته. تولیه اینه که خریدن هرچی خریدن برابر هم میفروشن. مساومه اصل خرید و فروش است، نه سرمایه را ذکر، نه خرید ذکر میکنه، نه رب، نه موازه ربش ذکر میکنه، نه 10% نقصانش ذکر میکنه. میگه این کالا را اینقدر میفروشم، نمیگه این کالا را هرچی خریدم 10% اضافه میکنم یا 10% کم میکنم. این اقسام چهارگانه بی از کلام ملاحظه فرمود. یکی از اقسام چهارگانه جریان مرابحه است. جریان مرابحه اینه که هرچی خریدم 10% سود میکشم، بعد معلوم شد دروغ گفته یا خلاف گفته. خب و در بیع مرابحه این کالا افتاد و شکست و تلف شد. میبینید بعضی از فقها میگن خیار ساقط است، این شخص مغبون شد دروغ خیار، ولی اینکه وقتی که قرارشون مرابحه هست یعنی هرچی سرمایه هست 10% اون، باره که شما دروغ گفتید یا کشف خلاف شد سرمایه این مقدار نبود، رأس المال این مقدار نبود. اینجا خیار هست ولی گفتن که با تلف این خیار ساقط می شود. خب معلوم میشه امر مسلمه نیست که با تلف این خیار ساقط نشود. لا یسقط الخیار با تلف این. در خیار قبل هم بعضی ها همین فرمایش داشتن که اگر کسی کالای بخرید مغبون شد و اون این طرف شد خیار ساقط می شود. در خیار رؤیا هم بعض جا همین فرمایش دارن. پس شما این رو از کجا دارید میگید؟ نص یه همچه عبارتی دارد که لا یسقط الخیار به تلف العین که نیست. اجماع فقها در بین است که نیست. شما اگر توانستید در این سه موردی رو که الان مطرح کردیم راه حل نشون بدهید، تا اینجا مورد خلاف ما مشاهده نکردیم می توانیم بگوییم لدى الفقها این است که لا یسقط الخیار به تلف العین. اگر دلیل دیگری پیدا کردیم بر امضا او را ما میپذیریم. فعلا در این سه مورد شما که بخشی از اینها را به صراحه مرحوم خود شیخ مطرح کردن باید بحث بررسی کنیم که سر این که این بزرگان در مسئله مرابحه، در مسئله قبل، در مسئله خیار رؤیه به مانند آن میگن با تلف این خیار ساقط میشود سرش چیه؟ الحمدلله رب العالمین.